الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. چهره‌های برجسته شیعه که مربی مردم بودن، یعنی کاری رو بر عهده گرفته بودند یا بر عهدهشون گذاشته بودند، اضافه تر از کار فقها و علما و محدثین. بالاتفاق همه این بزرگواران در نوشته هایی که از اونها باقی مونده بالاترین سفارشی که به شاگردانشون داشتن علاج موانع راه رسیدن به حوزه محبت حق بود. جریان تربیت نفوس به قدری مهم بود که وقتی عالم کم نظیر شیخ انصاری از دنیا رفت، یکی از معتبرترین شاگردانشون آخون ملا حسین قلی همدانی دنبال درس استاد رو گرفتن، جمعیت درس فقه و اصول شیخ اومدن خدمت ایشون. ننوشتن که درس فقه و اصولشون چه مقدار ادامه پیدا کرد، ولی زیاد ادامه پیدا نکرد. خیلی هم مهمه که نجف کسی رو به علم قبول داشته باشن و در درسش شرکت کنم، اکثریت هم شرکت کنم. این معلوم میشه که این آدم از مقام علمی بسیار بالایی برخورداره. نوع شاگردان شیخ برای ادامه درسای شیخ که مهمترین درس بوده، اومدن درس آخون ملا حسین قلی. ولی یه مرد الهی در نجف بود که داستانش که چی شد اومد نجف به مقدار طولانیه که فرصتش نیست براتون عرض بکنم. این مرد الهی در شوشتر بود، یه جریانی اتفاق افتاد که ایشون برای حل اون جریان یه فتوایی دادن. از نظر ظاهر اون فتوا عیبی نداشت، او بر اساس دلایل و شواهد یه تعدادی فتوا دادن، در حالی که باطن مسئله غیر این فتوا بود. یه زمین پرقیمتی بوده، وقف بوده، این موقوفات خورای بی تقوای بی دین اومده بودن وقف نامه رو توی صندوق گذاشته بودن و در بیابان خاک کرده بودن و یواش یواش زمین رو به عنوان ملک قلمداد کردن. چند نفر آدم ظاهر الصلایی که از وقف بودن زمین خبر داشتن، با اینایی که مدعی بودن زمین موقوفه نی ملک، اینا خدمت این مرد الهی شوشتری مرافعه رو ارائه کردم. اسم این مرد الهی سید علی بود، البته چهره خیلی مهم علمی بود، در رده مرجعیت بود، ولی شوشتر زندگی میکرد. طبق شواهد و مدارک ایشون فتوا داد زمین ملکی. اشتباه هم نکرده بود، چون دین ما به داور میگه که بر اساس دلایل ظاهر حکم بده، حالا باطن شرچی از قیامت مدعی میدونه و مدعا علیه. انسان ها که قدرت خروج از حکومت خدا رو ندارن، در دایره قدرت حقن. به پیغمبر می فرماید در اواخر سوره غاشیه ان الینا ایابهم، همه دارن به طرف من میان، وارد قیامت میشن. ثم ان علینا حسابهم، یه رسیدگی به پرونده با منه، کی میتونه فرار کنه؟ جهان در دایره حکومت حق جهان محاطه، حاکمیت حق محیطه. فرض بکنید یه دایره دور عالم هستی و موجوداتشه، اسم اون دایره رو بذارید قدرت خدا. از این دایره راه در رو برای هیچکی و هیچی نیست. همین هم آدم بفهمه خیلی اثر داره تو زندگیش. خیلی من همی بدونم که یه روزی گرفتار چنگال حکومت خدا میشم، خودش ترمزی یا حافظی، با او که دست و پنجه نمیشه نرم کرد، همیشه آدم در کنار او محکومه و او حاکم. بیشتر اینه که آدم با خدا بسازه نه با خودش. ایشون فتوا رو داد و اونایی که وقف نامه رو پنهان کرده بودن ایشی هم نمیدونست کجاست، رفت. مثلا خوشحال بودن که یه ملک گرون قیمت گیرشون اومده، حال تقسیم میکنن میفروشن. در دایره حکومت حق ملک قصبی ملک نمیشه، حال برن سند بزنن و دادگستری هم 30 مهر پاش بزنه. انتقال اینجا صورت نمیگیر. زندگی تو اون زمین حرامه، مغازه ساختن حرامه، فروشش حرامه، پولش حرامه، به هم میریزه همه چی. ولی ایشون بر اساس بینات که پیغمبر میفرماید ما انبیا مأموریم برابر با بیناتی که به ما ارائه میکنن حکم بدیم، باطن رو هم که بدونیم خدا به ما گفته کاری به باطن نداشته باشه. این البته جهت عمومی داره، چون اگه غیر از این باشه تمام قاضیان رو خدا به باطن مرافعات را میداد، پس نظام زندگی مردم به هم می‌ریخت. این پنهانکاری خدا خیلی نعمته، خیلی. عیب در من هست ولی اون نسبت به من ستار العیوبه. من پنهانکاری که نمیذاره مردم بفهمن من کیم. یه زین العابدین تو ابو حمزه سومالی میگه، میگه اگه بفهمن، یا حضرت سید الشهدا تو عرفه عرض میکنه لرفزونی، کل منو از خودشون میرانن. تو کسی دیگه حاضر نی جواب سلاممو بده. اما الان چقدر بین مردم ما آبرو داریم و شخصیت داریم، تو قوم خیشام از ما مسجدی ها متدین ها همه تعریف میکنن، اما ما که فهمیده این یه گوشه خلوت که گیر میاریم زار زار گریه میکنه که این تعریف ها چیه. اما میکنه واقعا ما همینیم که اینا میگن. با چه سوزی تو دعای کمیل میگه کم من سناء جمیل لست و اهلا له چقدر تعریفای خوب از من تو مردم پخش کردی؟ اگه من اصلا شایستگی و اهلیت شو ندارم، لست و اهلا نشرتم. آدم های فهمیده مثل شما ها می سوزن. یکی که تعریفشونو میکنه خودشونو نگاه میکنن، زجر میکشن، چی داره میگه؟ ولو آدم هیچی هم نگه. شب شد، نصف شب در منزل سید علی شوشتری رو یک کسی زد. نیمه شب. اون وقتا هم که یادتونه تا 50-60 سال پیش حتی بیشتر مردم تهران 8 و 9 شب میخوابیدن. اون زمان مردم نماز مغرب شا رو که میخوندن و یه شام مختصری برقم که نبود میخواد. ایشون تشریف میارن دم در، میبینن یکی از اهالی شوشتره که پارچه بافی داره، از این پارچه بافی های دستی، ماشین نبود، کارخونه ها همه چوبی بود. بهش میگه سید، وقف نامه اون زمینی که امرو فتوا دادی ملکیه در فلان جای بیابون بیرون شوشتر دفن، بفرسونو در برم، فتوا تو عوض کن، حکم بده زمین طبق این وقف نامه وقفه، حکم تو که دادی حق موندن در شوشتر رو نداری، چون دینت در خطره، برو نجف، یه روز هم اینجا نم. خدا نیاره که یه وقت پروردگار ببینه ما لیاقت بهترین عالمان رو نداریم، بهترین سالکان الله رو نداریم، بهترین مربیان نفوس رو نداریم، بگیره از ما، قریب بمون، دیگه کسی نباشه دردمون رو دوا کن، مشکلمون رو حل کن. بریم بگیم آقا ما در توحید لنگی داریم و کسی نباشه. پیش هر کی بریم خودش اما تو توحید لنگتر باشه، بدبختر باشه. گفت چشم. البته بعدن معلوم شد که این ملا قلی جولا، جولا یعنی بافنده، بخشی از کارای امام عصر در شوشتر دست اونه و مأموریت ها مستقیم بی واسطه. ایشون اومد نجف، زمان شیخ انصاریه، نیازی به درس شیخ نداشت، ولی دیگه اون نفسی که جولا بهش زده بود صاف صاف شد. اگه اون نفس رو نخورده بود میگم ما یکی شیخ انصاری، یکی هسته برازنده من نیبرم درس شیخ، من خودم کسی هم برای خودم. این حالا جزو موانعه، همین حال. یه کسی اومد پیش مرحوم قاضی که از اساتید علامه طباطبایی بود، گفت آقا من چند وقته میام پا درس شما، اصلا درس و حالیم نمیشه، آدم کنزهنی هم نیستم، حرم میرم، متوسلم، اهل نماز شدم، اهل گریم، چی میگی که من نمیفهمم؟ گفت تو مانع فهم داری، نه اینکه نفهم باشی، تو نعمت ذهن و حافظت خیلی خوبه، مانع داری. مانع تامینه که یکی از قوم خیشاتم میاد درس من، شما دلت با اون صاف نیست، ایمان. حالا یا حسودی یا متکبری یا بزرگ منشی میکنی. گو آقا حالی چی کار کنم درس رو بفهمم؟ گو از امرو به بعد درس که تموم شد زودتر بودو کفشای اونو جفت، یعنی خودتو بشن. سختم هست آخه، مانع یعنی ثقل، سنگینی که من میخوام از جلوی راهم بردارم، خیلی مشکله. انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. موانع خیلیه، من مثل بخوام بزنم خیلی زیاده. مثلا ببینید، فرض بکنید که دهه بعد اینجا جلسه است، یا عالم شایسته ورزیده با تقوایی دعوت شده منبر بره، من هیچ حرفی نمیزنم به کسی، اما در باطن خودم تحملشو ندارم، نکنه جمعیت بیشتر، نکنه منبرش بهتر جا بیفته، نکنه مردم اصل گرایش به اون پیدا کنن. والله قسم این مانه، یعنی اصلا نمیذاره آدم حرکت کنه. هیچی هم نگفتم، اگه بگم که وزن مانه سنگینتر میشه، چارت بیان بگن آقا شنیدیم فردا فلان عالم اینجا بعد شما منبر میره، خوبه بریم پا منبرش، منم بگم ای درسکی خونده، این سقل و سقل تر میکنه، سنگین تر. این مسئله منفیشه، مسئله مثبتش هم هست که پرواز میدادم. من طلبه قوم بودم، فکر کنم رسائل مکاسب میخوندم، یعنی هنو به درس خارج نرسیده بودم. یه جایی منبری رفتم، خیلی هم به اصطلاح پخته منبر نبودم، اما یه جایی منبری رفتم، مدیران یه هیئت معروف تهران، اینا یکیشون اونجا بود، منبر منو دید، این قند تو دلش آب شد که برای جمعه هاشون دعوت کنن من منبر برم. اونجا هم دو سه تا منبر می رفتم، یکی منبر میرفت مسئله میگفت، خوبم میگفت، و بنا شد بعد اون مسئله گو به اصطلاح گل جلسه من منبر برم. حالا تو اون هیئت هم من شناخته شده نبودم، ولی به هم گفته بودن یه طلب از قوم منبر خوبی داره، مردم هم نشسته بودن ببینن چیه داستان. من وقتی اومدم تو اون جلسه یکی از چهره‌های برجسته علمی نجف درس خونده سید منبری اصلی اینا بود، که من وقتی کوچه‌الواری بودم بچه مدرسه بودم میرفتم پا منبرش. اونم نمیدونست که من خودم از پا منبری های این بودم. فکر میکنم من یه آدم جدیدیم. سلام علیک کردیم، نوبت من شد، من رفتم منبر. بیش از جمعیت امروز اون روز تای کوچه درداری خونه 780 متری بود، 4-5 تا اتاق دنبال هم فور بود. حالا دهن به دهن هم گفته بودن، 200 هم اضافه اومده بودن منو تماشا کنن ببینن این عنصر کیه. یادمه فصلی بود که یه منبر باید راجع به امیرالمؤمنین میرفتم، یه روایت نابی رو نقل کردم از پیغمبر درباره امیرالمؤمنان، خیلی به قول شما گرفت. ام منبر که اومدم پایین، سید عالم نجف درس خونده، ساعتش بود بلند شد بره طرف منبر، 80% جمعیت رفت، 20% من نشستم چایی بخورم. خب باید دن تو دلم آب بکنم که این 70 سالشه نموندن، ولی برای من چه جور نشستن و لذت بردن. این مانع حالا خودمونم باید بشینیم فکر کنیم از این موانع جور و جور چقدر. مثلا بد رفتاری با زن و بچه، اصلا نمیذاره آدم به طرف خدا حرکت، چون زن و بچه ها مخلوق حقن، خدا هم اینا رو دوست داره. حالا من با اینا تلخ مثل زهر برخورد میکنم، خب خدا متنفره، بندگانش زیر دست من دارن آزار میکشن، چه راهی برای من بازه به طرف او برم؟ یا زنانی که تو خونه شوهرها تلخن، حکومت میکنن، ترسوندن شوهرو، واقعا میترسه دیدن پدر مادرش بره، خونه خواهرش بره، این زن یه سانتم به طرف خدا نمیذارن بره، سقل داره. چون با صله رحم قرآن داره مخالفت میکنه، چون شوهر رو ترسونده. پیغمبر میگه هر کی مردم رو به ترسونه، حالا زن یا شوهر یا بچه پدر مادر رو به ترسونه یا یه مأمور دولتی، بی علت همجوری با این لباس و سردوشی ها سینه سپر کنه، به ترس آدم. پیغمبر می فرماید، روایت رو تو کتاب های مهم نقل کرد، سنی هم دیدم نوشتن همین، روز قیامت وارد میشه، رو پیشونیش با خط درشت که همه میتونن بخونن نوشته آیسون من رحمت الله، این آدم از رحمت خدا به کل محروم. اونم قیامتی که آدم گدای رحمت خداست. من وقتی دیدم جمعیت خالی شد به مدیر هیئت گفتم ببخشید من هفته دیگه نمیام، ترس دارم گم میمونم. آقا چرا ما تازه شما رو پیده که من ندیدی چه خبر بود؟ دیدم چه خبر بود، ولی منبر من آزاردهنده این عالم الهیه. من بخوام یا نخوام طبیعتاً آزار او، شکست شخصیت اوست. همین که یکی بشینه بگه که دیدی اینو ببین، من نمیام. اصرار کدام حالا اگه بخوام بیام بعد ایشون منبر بزن مردم برای من برن، منو که نمیشناسن، کس در حق من ایچی نمیگه، ولی در حق ایشون قضاوت نابجا میشه، نمیان. گفتن خب بیا بعد ایشون برو. من با هفته دیگه که من اومدم ایشون منبر بود، پرم بود. من منبر که اومد پایین 40-50 نفر رفتن نشستن برای منبر. ایشون پاشو گذاشت پایین، من بلند شدم را افتادم. تو را که هم دیگر رو دیدیم فهمید که چه اتفاقی افتاده. با یه حالی در گوش من گفت برو از علم تو عمرت خیر ببینی. این جاده وا کردن، ولی باید بلد باشم که مانع چیه ردش کنم و مانعم ایجاد نکنم. بلد باشم یه زبونی به دیگران بدم، به همسرم، به بچم، به عروسم، به دومادم، به رفیقم، به ملائکه، که کلی دعاگو داشته باشم، که این دعاها منو بدرقه کنن، برسونن به پروردگار. خوب شیخ انصاری چهره ایه، آسد علی میاد نجف و میره درس شیخ. حدود 8 سال 10 سال میومد جلو منبر درس میشست. هرچی هم بهش گفتن تو خودت کم از این نداری، میگفت خیلی کم دارم. شیخم براش خیلی احترام قائل بود و او رو به عنوان استاد اخلاق و حال خودش انتخاب کرد. شیخا که حدش به شارا وصل بود. شیخ که از دنیا رفت کل درس منتقل شد به آخون ملا حسین قلی همدانی. یه درس بسیار مهم. آسد علی یه رو اومد خونه ملا حسین قلی گفت شما حق ادامه دادن مسیر شیخو نداری، خدا تو رو برای فقه و اصول گفتن خلق نکرده، تعطیل کن هر دوش. جنابالی تو پروندت بین خودت و خدا مسئول تربیت نفوس، برو بیشین اهل الله بساز. فقه و دیگران میگن، آمیزه حسن شیرازی میگن، آسد محمد فشارکی میگن، صد تا مرجع پا درس شیخ در اومدن، درسای اونو اونا موظفن بگن. جنابالی وظیفه نداری عمرتو هزینه فقه و اصول کنی، خودت خوندی و مجتهد جامعه و شرایطی و بعد شیخ هم شخصیت، ولی این تکلیفتون نیست. چقدرم زیبا سادم تکلیف خودشو بفهمه یا خدا بفهمونه به آدم که باید چی کار کن تو کسبش، تو کارش، تو معاشرتش. خیلی مهمه آدم بفهمه باید چی کار کنه. کچهش من نشست و تربیت کرد، معرکه کرد، حوصلتو نمیکشه. 200-300 مجله حوزه قم را اگر بیگیرید بخونید فکر کنم 200 بیشتر شده. تربیت شدگان مرحوم آخون ملا حسین قلی رو نوشتن تا علامه طباطبایی، ایشون از شاگردان اون مسیر، اون سلک، اون جاده و تعداد دیگه که آره شاید نشناسینشون، من اسم ببرم. چجور اینا رو تربیت کنم؟ یه بار قوم روحانی از علامه پرسید شما رو به خدا ببینید چجور اینا تربیت شده بودن. گو آقا شما چی شد علامه طباطبایی شد؟ الان اسمتون تو همه دنیا پخش، از فرانسه پروفسورا میان تهران، شما رو میارن تهران که اینا شما رو ببینن و چند کلمه از شما بشنون. چی شد؟ ایشون نگفت اصول، اونا رو خونده بود کامل. ایشون فرمودن دو مسئله منو تبدیل و علامه طباطبایی کرد، یکی نماز شب و یکی هم توسل مرتب به حضرت ابی عبدالله الحسین. گو حسین منو به اینجا رسید، نه کتاب. کتاب که همه دارن میخونه، چرا همه این نمیشن؟ چرا؟ این چهره ها میگن اول بکوشید برای رفع موانع. یه سلسله موانع و حضرت زین العابدین علیه السلام تو ابو حمزه سمالی نظام دادن، اونم دیدنی. حالا پرونده بحثم خیلی گسترده است. ابو حمزه رو ببینید موانع رو نشون میده زین العابدین، پیداست جملات معلوم میداره روشن. خب 5 مطلب رو اینا، یعنی آخون ملا حسین قلی، ملا عبدالصمد همدانی، سید احمد کربلایی، سید علی قاضی، این چهره‌ها 5 مطلب رو مطرح کردن که با اینا شما میتونید پرواز بکنید. هیچ کدومشون هم پیش خودشون نگفتن. یه سوالی اسامت ابن زید از رسول خدا کرد، گویا رسول الله آسان‌ترین چیزی که به ما کمک میکنه این جاده رو طی کنیم تا به حق برسیم، به لقاء برسیم، به حوزه محبت پروردگار برسیم چیه؟ حضرت 5 تا مطلب فرمودن. اصانه از سحر و دائم باهه دو چشم، سحر یعنی بیداری. یکی از علتی که تو رو واصل به حق میکنه اینه که یه سحر برای خودت هر شب داشته باش. نگی خستم، ولی فردا شب نیم ساعت مونده به از اون بلند میشم و خاکی تو سرم میریزم. نه، این بیداری سحر باید تا آخر عمرت ادامه پیدا بکنه. امام باقر میفرماید که 10 تا بچه یعقوب به یعقوب گفتن که این تیکه تو قرآنه، یا ابانا استغفر لنا، ما بد کردیم، ما 40 سال تو رو دچار فراخ کردیم، اون همه بلام سر یوسف در آورد، از خدا برای ما درخواست آمرزش بکن. قرآن میگه به بچه هاش گفت صوفه استغفر لکن، الان در جانه، بعدم براتون استغفار میکن. امام باقر میگه چرا همونجا خدا نخواست؟ پیغمبر بود که خدا قبول میکرد. امام باقر میفرمان مسئله آمرزش خواهی رو به تأخیر انداخت تا سحر بیاد، چون خدا سحر بنا نداره دست رد به سینه کسی بزن، چون میبینه همه خوابن، این بیداره، همه تو لذت رخت خوابن، این بیدار. بعدم خدا میبینه بیدار بودن سحر رو واجب نکرده که، با این که واجب نی، ولی این بلند شده یه گوشه، عشقی داره با محبوبش. ولی حالا یک کلم، دو کلم، این یک. دو، و زمع و فل هواجه، روزه تو روزای خیلی گرمه. من روزه مارمزون، روزه دوشنبه، پنجشنبه، وقتایی دیگه، ولی تو هوای خیلی گرم که اون عرق درون آدمو بیریزه، یعنی بشور آدم آلودگی ها. سه، کف و نفس عن شهوات، هر چی خواسته ضد خدا داری جلوشو بگیری. چهارم، و ترک اتباع الهوا، با هوای نفست، با امیال غلطت، با غرایز غلطت رابطتو قطع کنی، قهر کنی. این پنجمیش هم خیلی عجیبه، وجتناب من ابناء دنیا، با پول پرستا، دنیا پرستا، اینایی که کاری به هیچی جز پول ندارن رفت آمد نکنی که نفسشون آلوده است، داغونت میکنه. اینا پیشنهادهای پیغمبر اکرم برای حرکت به سوی حق. روز شهادت زین العابدین یه غلامی داره، خیلی به این غلام علاقه داره، از بس این غلام آدم درستیه، آدم با تقواییه. در روایات داره روزایی که میخواستن برن برای کشاورزی، این غلام و همراه خودشون میبرد. غلام میگه من هر رو که میرفتم امام هنوز کارشو شروع نکرده بود، بیل برداره، آب را بندازه، بجین کنه، درخت رو اصلاح کنه. می اومد پشت یه تخت سنگ، خیلی گریه می کرد. گفت من یه روزی به خودم جرأت دادم، هر روز جرأت نمی کردم، عظمت امام، هیبت امام جرأت دادم، اومدم روبروی حضرت نشستم، گفتم آقا این گریه های زیاد شما به صورتتون لطمه زده، پای چشمتون رو گاهی خراش داده، بدنتون رو لاغر کرده. یبن رسول الله، حساب نمی فرمین ادامه این جور گریه ها به عمرتون خاتمه بده؟ من با ادب سوال کردم. امام سرشونو بلند کردن همینجوری که اشکشون میریخ فرمود غلام یعقوب چند تا بچه داشت؟ غلام 12 تا پسر داشت، یه دونش گم شد، یه دونه هم یقین داشت نمورده، میدونه زنده. غلام قرآنو ببین، خدا میگه انقدر گریه کرد حتی بیاد زفت اینو که بینایی چشمشو از دست داد. اما میدونی یه صبح تا بعد از اون چه بلاهایی سر ما اومد. غلام اصحاب بابام یه طرف 17 نفر از خانواده ما رو جلوی ما سر بریدن. غلام حتی به بچه 6 ماهه ما رحم نکرد. غلام یعقوب که ندید چه بلایی سر یوسف اومد، ولی همه اینا رو من دیدم. من دیدم که دو دست عمومو از بدن جدا کردم. من فرق شیگافته اکبرمونو دیدم. من بدن قطعه قطعه بابامو بیان خاک دیدم. غلام من دیدم جلو چشم من چه جور این دخترها و زنها رو می زدن. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا. بین محمد و آل محمد ورزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد اللهم ارزقنا شفاعت الحسین اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا